بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه روایت کوتاهی از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام خدمتتون عرض بکنم و بعد وارد بحثای خودمون بشیم در فصل 17. روایت کوتاهیه ولی به نظرم خیلی جالب و پر عمقه، و اون که حضرت میفرمان شرح پاری از آیاتی که عرض خواهم کرد، حضرت میفرمان مع الورع یثمر العمل. آیات این نشون میده که عمل کنه مثل یک بذریست که انسان میکاره و بعد این ریشه میزنه، ساقه در میاره، شاخه میده و بعد میوه میده. عمل میوه میده در نهایت. و این چیز خیلی مهمی و من یکی از اصیلترین استدلال ها برای مباحث معاد رو همین نکته میدونم، برای اثبات مسئله معاد. و اون استش که هیچ امر وجودی بدون استمرار و شکوفایی و نتایج نیست، نمیتونه در نظام هستی دروغ و راستی یه جور باشه، کذب و صدق نمیتونه یک جور باشه، یعنی نتایج متعدد به بار میاره، چون هویت ذاتیشون مختلفه، لوازمش و ثمراتش با هم فرق خواهد کرد. طهارت و نجاست نمیتونه یک جور باشه. سخن صحیح و سخن باطل، عمل صالح و عمل طالح، اینا نمیتونه یک جور باشه. ما معمولا اینا همه رو یه جور میبینیم، حالا فلانی مثلا این کارو کرده، اونم این کارو کرده، چه فرقی میکنه؟ و من با همیشه تعجب میکنم چطور همه ما در امور دیگر میگیم نه، نظم فوق العاده پا بر جایه، یک مثلا تغییر کوچیک جزئی در یک جا حاصل بشه میگیم مواظب تبعاتش باش، برو ببین تا کجا، مثلا در فضای جسمانی، در فضای اجتماعی، در هر چیز میخوای بگی، چطور همه جا نه اینجا نظم نیست؟ یعنی یک کاری که شما کردید وقتی که مشابهت با یک کار داره، مباینت با یک کار داره، سنفیت با یک چیز دیگه داره، اینا همه در واقع نتایج خودش رو تعقیب میکنه و بالاخره به ثمر خواهد نشست و این الان این مرتبه تا برسه به برزخ و قیامت و اینها کار خودش خواهد کرد. پس اولا عمل ثمر داره. نکته دیگه این استش این عمل که ثمر داره مراقبت‌های لازم خودش رو هم میخواد. اگه مراقبت‌های لازم صورت نگیره عمل نتیجه مطلوب رو نمیده. مثل یک نهالی که انسان میکاره باید ازش مراقبت بکنه، خصوصا باید از آهالا یه وقتی آب بهش کم میده، یه وقتی مثلا رو مواد در واقع معدنی و اینا کود و اینا کم بهش میده، یه وقتی آفت بهش میخوره، آفت بخوره میتونه عمل رو بالکل از میان برداره، که در تعبیرات دینی ازش به هفت اعمال ازش یاد میشه. حالا میخواد که این عمل در هر فضایی باشه، مثلا عمل یه عمل اجتماعی باشه. اگر عمل اجتماعی باشه باید مواظب باشیم آفات بهش نخوره، اگه آفات بهش بخوره از بین میره. خیلی چیز جالبیه، میبینی یک انسانی به دلیل اینکه یک کار رو انجام میده، یک کار خیر، ولی کاملا مواظبه هیچ آفتی بهش نرسه، ممکنه دراز مدت باشه، یه آثار خیلی خوب اجتماعی به بار میاره، توجه کردی؟ ولی یک کسی یک عمل انبوه هم ممکنه انجام بده ولی مراقبت از آفاتش نمی کنه، توجه کردی؟ آفاتش نمی کنه، آفت بهش می خوره. این عمل اجتماعی نه تنها آثار اجتماعی مثبت، برعکس میشه، توجه کردی؟ این آثار سوی اجتماعی به بار میاره. این جدیست و این اگه یه مقدار حواسمون رو جمع بکنیم به خیلی از مسائل در اطرافمون میتونیم این رو مشاهده بکنیم، این رو میتونیم درک بکنیم. عمل نیاز به مراقبت داره، اگر مراقبت نشه که مراقبت رو الان حضرت ازش به عنوان ورع و تقوا یاد کردن. انما یتقبل الله من المتقین، این قبولی عمل یعنی به ثمر نشستن عمل، تقوا میخواد. تقوا یعنی پاسداری از عمل، پاسداری از عمل. شما میبینید مثلا یک کسی یک عمر مثلا مراقبت یا کار اعمال خیر داره، یه دفعه یک کاری انجام میداد که تمام اون کارهای قبلی همه رو چیکار میکنه؟ حفظ میکنه، میره همه رو از بین میبره، بلکه عمل نتیجه معکوس داره. این در ارتباط ما خیلی جدی است، یعنی کسانی که منتسب به این فضا هستن داریم. دیدید شما مثلا افراد اشخاص چقدر در راه مثلا قرآن کار کردن و بعد آمدن یک فضاحت سنگین رو به بار آوردن. حالا نگاه بکنید که این فضاحت سنگین با اون همه عملی که انجام دادن چیکار میکنه و تأثیرات اجتماعی مخربش تا چه حده. خیلی نا حساسه و مهمه، خیلی باید مراقبت کرد، خیلی باید مراقبت کرد. حبت عمل این لحاظ فضای اجتماعی، تو فضای فردی هم، تو فضای خانوادگی هم همینجوریه. الان اون چیه آیه شریف لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، یه صدقه دارید می مراقبت بکنید، به اذیت و آزار و منت و کذا این حرفا. مثلا در تربیت فرزند، مثلا با همسر انسان داره فرضون که عمل صالح انجام میده، عمل صالح ممکنه که با یک کار نادرست هفت بشه، از آثارش از بین بره، بلکه اثر معکوس بده. مراقبت، مراقبت از عمل خیلی حساسیته و دائما انسان باید به خدا پناه ببره که من چجور میتونم مراقبت از این همه چیزا داشته باشم. همیشه این التجا رو داشته باشه انسان، این التجا رو داشته باشه. مثلا در ارتباط این تو حوزه خانواده، تو حوزه فردی مثلا طرف را مثلا ما انسان نماز میخونه، اگر خدایی نکرده این یه وقتی انسان نماز کم میخونه، یه وقتی روزه کم میگیره، ولی پاکیزه است، این نتیجه میده. ولی خدای نکرده میبینید که بعد میگه عمل من چرا نتیجه نمیده، چرا ثمر نمیده، چرا من این همه دارم کار میکنم چرا ثمر نمیده. یکی از مهمتریناش آفاتی است که به عمل میخوره و این آفات عمل در رأسش همون است که گناه صورت بگیره. چون مخصوصا از فرض میکنم یه وقتی شما اینا رو میدونید، فقط برای تذکره، الان خیلی از افراد عادی، مردم عادی، خیلی خدا راحت اینا رو قبول میکنه، یعنی سخت نیست براشون، چون نمیدونن، نمیدوننش هم از باب تقصیر نبوده، توجه کردید؟ چون نمیدونن اون فضای خیانت بار توی گناهشون چندان نیست. ولی کسی که به فضاها آشناست، توجه کردید، راه اومده و یه مقدار چیزا رو میدونه، خب اینا همون جوری که مقامات عالی در انتظارش هست و آدم تأسف میخوره. خیلی از مردم معمولی خبر از گنجهای عظیم ندارن، ولی تو فضاهای علم و دانش و دیانت گنجهای عظیم، اگر ما بدونیم آخرت در پیش داریم، ابدیت در پیش داریم، جنبه های تجردی ما باید قوی بشه، این مهمه. حالا میدونیم علم چقدر مهمه، آج چه گنجینه عظیمی رو خداوند ما رو راهنمایی کرد درش، عمل چقدر مهمه، نمیدونم شب زنده داری چقدر مهمه، روزه چقدر مهمه، عبادت چقدر مهمه، اینا رو ما میفهمیم. در بریدن از ماسوای حق و رو آوردن و اقبال به حضرت حق، اینا رو ما توجه داریم. و در دل این آگاهی ها، خدای نکرده اگر در دلش یک کوردلی های صورت بگیره، این حبط میشه، یعنی کارها از بین میره، این نتایج معکوس به بار میاره. و اگر خیلی گهگاهی مثلا بر فرض مثال انسان زود توبه میکنه، زود جبران میکنه، باز توسل میکنه، باز آونالش سر میشه، خب یه داستانه. ولی اگه یه وقتی خدایی نکرده، عرض کردم گاهی اوقات تو این فضاها، تو این فضاها آدم اگر مراقب نباشه از دل شیطانهای هفت سر بیرون میاد، یه چیز عجیب و غریب میشه، توجه کردید؟ اصلا شگفت انگیز، یعنی تو دل فضاهای معنوی و امثال اینا هستش و همین علوم توحیدی و اینا و آیات و روایات و فضای این حرفا توش هست، ولی اون شیطنت ها و اون بیماری ها و اون مریضی ها در دلش هست و نه این که و اونا رو دامن میزنه، توجه کردید؟ خواسته با اراده اونا رو دامن میزنه، این سر از یک اجداهای عجیب و غریب از دلش در میاد. این ترکیبی که میشه ترکیب هولناکیه. این ترکیب هولناکیه که واقعا باید به خداوند متعال پناه برد از اونجا. ولی این همین معلورع یسمر العمل، خیلی کار انجام میده، گناه هم در کنارش، خدای نکرده، اینا اصلا از بدور است از فضاهایی که ما مثلا درش قرار داریم، ولی فضا هست بالاخره. یه وقتی فرضون که تصویر حرامی، چیز گناه آلودی، چشم حرامی، زبان آلودهی، شنیدن آلودهی، غذای حرامی که مسلم واضح روشن مثلا به این سبکی، حالا ببینید چه کار میکنه. ما اینا رو توجه نمیکنیم، ما خیلی عادی از این گوشه اینا رد میشیم. اینا از اون ترکیبهایی رو که با جان انسان انجام میده، هفت عمل و بعد داغون شدن عمل و چیزایی رو که در واقع به بار میاره، خیلی سهمگین و سنگین میتونه باشه. خیلی روایت کوتاهی به نظرم خوبه، مع الورع یسمر العمل. عمل اگر میبینیم نتیجه نمیده یا کم نتیجه است یا ضعیفه، باید مراقبت از اعمالی که انجام میدیم بیشتر بشه. مراقبت از عمل باز میشه عمل نتیجه خودشو بده. مع الورع یسمر العمل. بله؟ بله، در واقع خیلی شدید که اون حریم وارد شبهات هم در واقع چی نشه، شدت در تقوا، شدت در مراعات و ملاحظه ازش، که این همون اصلش تقواست. اینما یتقبل الله من المتقین، اصلش تقواست. حالا بیشتر اگه میخواد انسان مراعات بکنه، میشه تبدیل به ورق اون حریم ها و چیزها رو هم مراقب استش که آفت های احتمالی هم بهش نزدیک نشه. بله، خود توبه باید ببینیم که الان چیز روشنی الان در ذهنم نیستش که مثلا وقتی توبه صورت میگیره اونایی که از بین رفته دوباره احیا میشه یا نه روز جدیدی آغاز خواهد شد، که مثلا صفحه جدیدی آغاز خواهد شد که شخص باید آغاز بکنه. اون چیزی الان مثلا به ذهنش میرسه این ازش که اگه توبه صورت بگیره و مثلا اگه این توبه زود انجام بگیره، نه اینکه اون مثلا میدونی من این تشبیه چی میکنم، این متن بینی در دست ندارم، اما چیزی که در ذهنم هست دارم عرض میکنم. مثل میمونه که کسی یه جایی وطنش بوده، اعراض کرده از اون وطن، توجه کردید؟ اعراض کرده از اون وطن، یه کسی از اونجا وطنش نبوده، بعدن هر دوتا میخوان برن اونجا وطنشون باشه. اون یکی که قبلا وطنش بود خیلی زود میماسه که بعد وطن، یعنی اون مسئله وطنیت زود اوت پیدا میکنه. باید بگه اون یکی تازه میخواد یواش یواش شکل بگیره. من اسپکت میکنم که اگر توبه زود صورت بگیره و یعنی زود انسان در تدارکش باشه، که آیونم مثلا میگن صدقه بدی توبه بکنی زود فوریه، این فکر میکنم به این معناست که اون بسترها میمونه، اون ساختارها مونده، ساختارها مونده. شما مثلا یک نقطه منفی در این کار رخ داد که میتونه در استمرار و عمقیابی خراب کنه اون فضا را، توجه کردید؟ یعنی حبت کامل صورت بگیره. شما هم اول جلوش بگیرید، یعنی روی یک پایگاه علل قاعده بنابر فضایی که آدم میفهمه جوری باید باشه. حالا ممکنه که آدم از فضای دینی و آموزهای دینی و اینا بتونه استفاده بکنه. همین که مثلا میگن تعجیل بکنید در توبه و اینها، این شاید همین معناش همین باشه. اون باز یه داستان دیگه است، یعنی این نیاز به بحث ما نداره. کسی تا حالا فرض کنید که گناهکار بوده، یه دفعه توبه خیلی عالی کرد، چه واسه سیئاتش هم تبدیل به حسنات بشه، اون یه داستان. این که میخوام بگیم آیا اون حبت که شده اونها یه بقایایی میمونه، میخوام بگم برمیگرده به این که گناهی که میکنیم زود توبه بکنیم نکنیم، عمق پیدا بکنه خود اون عمل چقدر عمیق باشه، اون گناه چقدر گاهی وقت گناه مثلا شبهه است، یعنی نمیدونه صریحا گناهه، ولی با اینکه احتمالاً میده گناه واردش میشه، یه وقتی اینه یاد نه صریحا میدونه گناهه، خیلی این خیانت بار بودنش شدیده، باز میدونه بازم تکرار میکنه، توجه کردید؟ بدون عذر، بدون بهانه، یه وقتی عذر داره بهانه داره در یه شرایط، میدونی همه اینا عذر و بهانه ها میدونه که جالب نیست، ولی گاهی اوقات جالبه، توجه کردید؟ این عذر تراشی ها گاهی اوقات جالب به دلیل اینکه اون خیانت روحیش رو کم میکنه، لااقل رو سر خودش یه شیره داره میماله، توجه کردید؟ این از یه جهت جالب نیست چون تصحیح میکنه کار گناهش را، ولی از یه جهت جالبه که اون مبارزه با خداش رو کم میکنه، توجه کردید؟ یک حالتی بر خودش داره پدید میاره که یک کمی در واقع تلطیف میکنه، یه وقت اینجور مستقیم در مقابل خدا وای میسته میگه اینه، خیلی بده راجعه که یاد یه جوری رنگ و لابش میزنه اینا. خیلی خوب امروز قصد کردم زیاد بخونم متن، توبه میکنیم از این طولانی شدن کار. برمیگردیم به فصل 17 که عرض کردم از فصل 17 که ما شروع میکنیم بحث علت مادی شروع میشه. 17 18 19 راجع به علت مادیه که ایشون تعبیر کرده به علت عنصری. اولا ایشون عنصر رو معنا کرد چیه؟ عنصر یا اون ماده عبارت از چیزی که قوه وجود شیء دیگر درش نهفته است. این قوه رو مواظب باشید. اینجا جاش بود که فلاسفه بیان یک فصل بپردازن قوه فاعلی رو از قوه قابلی جدا کنن. همه جا دارن ها. یعنی اینا بحث هست که یواش یواش تبدیل به فصل میشه. خب این یه ظرفیتی باید ایجاد یواش ما این بحث رو جدا کنیم. اگه این کار میکردیم به فضای عرفانی خیلی نزدیک میشدیم. قوه فاعلی از قوه قابلی. قوه قابلی نداره و میخواد دارا بشه. قوه فاعلی داره و میخواد بده. خب این رو که ما خیلی تو فلسفه مخصوصا فلسفه صدر رو زیاد داریم. خب یه فصل راجع بهش اختصاص بدیم. توجه کردید؟ یه فصل اختصاص بدیم و ضوابطش رو در بیاریم. این من میگم فصل نه که خب یه گزارش دیگه. نه نه دیگه در بیاد چیزاش. همه لوازمش، ضوابطش، نتایجی که به بار میاری اینا رو توضیح بدیم چه جوریه. حالا در هر صورت مثلا قوهی که تو اون جانان تو اون بحث ارائه کردیم یا در باب خدا یا اصلا خود فاعل اصلا یه ظرفیتی در همین نفس انسان ظرفیت داره که داره خود ایجاد میکنه. اون ظرفیت ها رو به تعبیر به قوه میکنن اینا. خب خوبی که اون قوه تبیین بشه. کلمه عنصر هم یکی میاد الان در فصل بعد انواع اصطلاحاتی که برای ماده استش توضیح میدن. پس بنابراین ماده و عنصر یک شی یعنی اون چیزی که قوه اون شی رو داشته باشه. این رو توضیح دادیم جلسه قبل. حالا این عنصر گاهی اوقات به وحدته عنصر چیزی یعنی حالت امر واحد داره و عنصر چیزی است، قابل چیزی است. گاهی اوقات حالت ترکیبی داره و در اشتراک با چیزهای دیگر قابل امور و اشیاء دیگری هستش. این دو قسم کرده. بعد برگشته به قسمت اول، اونجایی که حالت امر واحد است و قابل. این امر واحد رو هم گفته یا به همراه تغییر و تحول هستش یا به همراه تغییر و تحول نیستش. اونی که به همراه تغییر و تحول نباشه مثال داده بود به لوح نسبت به چیزایی که روش می‌نویسن. شما رو صفحه کاغذ چیزایی که می‌نویسن صفحه کاغذ تغییر نمی‌کنه ولی با این حال قابل چیزایی هستش. یا اینکه نه همراه با چی هستش؟ تغییراته. تا اینجا رسیده بودیم. اینی که به همراه تغییراته یا این تغییرات در حالی از احوال اوه، یعنی در عرض و اعراض اوه، یا اینکه نه این تغییرات در جوهر و ذاتش هست. الان کاملا فضای مشائیه و صدرا اعمال نمی کنه دیدگاه های خاص خودش رو که الان میبینیم. من باید اینجا رو بخونم تون تمام کنیم. بله میفرماد من از اینجا بخونم سریع میخونم. ان العنصر لشیئن هو الذی له قوة وجود ذلک الشیء. این تمام شد. اما به وحدانیته این شماره یک او به شرکت غیری این شماره دو. حالا برمیگردیم به شماره یک. ول اول این اولی هم دو حالت داره. اما مع تغییر ما فی نفسه او لا مع، یا با تغییر همراه یا با تغییر، یعنی قابلیتش با تغییر همراه قابلیتش با تغییر همراه نیست. فسانی که با تغییر همراه نیست کما للوح بالقیاس الی الکتابه. ول اول این ول اول یعنی چی؟ یعنی با تغییر همراه باشه، یعنی اول از اول، یعنی ما تو فرض وحدانیتیم، وحدانیتی که با تغییر همراه باشه. ول اول لا یخلو اما یکون تغییر فی حالهی. این اولی خالی نیست از این که تغییر در حالش حال باشه، این عرضش عوارضش. حالا اینی که در عرض و عوارضش باشه یا به زیادت یا به نقصان. اگه اینا رو باقی شما رو گذاری بکنید خب علامت ها کم میارید، باید هی علامت ها رو تغییر بدید تا چی بشه؟ درست بشه. اینجا از اون جایی هست که میتونید یک مثلا حرف آی انگلیسی چیزی بذارید که یه مقداری کلاس قضیه هم چی بشه؟ بالاتر بره. توجه کردید؟ میگه که اما یکون تغییر فی حالهی سوا اون کان به زیادت حالن. حالا که در تغییر در حاله یا به زیادت حاله کمال شمعه اصلاح کنیم. کمال شمعه الاسنم و سبی الرجل. نگاه کنید فضای مشاییه. توجه کنید مثلا نگاه حال اعراض عوارض چیزای خارج از فضای جوهر، نه تغییرات جوهری نیستش. یا به زیادت حال کمال شمع. مثلا موم رو شما نگاه می‌کنید تبدیل به آدمک میشه، سنم یعنی آدمک میشه، موم تبدیل به آدمک میشه. اینجا الان زیادت که پیدا شد، زیادت در قسمت چیه؟ زیادت اولا زیادته، زیادت در احوال، اولا تغییر تو احوال و اعراض و ایناست، و ثانیا به طرف زیادته. شما شمعه داشتی، چی الان اضافه شد؟ شکل آدمک اضافه شده. و سبیع الرجال اینجا میخواد بگه تحولات جوهری نیست، چون انسان دیگه. تحولات جوهری از کجاست؟ از مثلا عناصر به معدن، از معدن به چی؟ به مثلا گیاه، از گیاه به چی؟ به حیوان، به انسان. و انسان دیگه، مثلا بچه‌م از انسان، بزرگسالم چی؟ انسان. تحولات اینجوری. بله، میدونید که در فضای صدرا اینجوری نباید گفت. و سبیع الرجل فقط اندازه و اعراض و ایناش تغییر کرده. حیث یتغیر العنصر فیه ما من حاله، من فی حال من احواله به عروض الحرکه له فی عین او کم من او غیر ذلک. حیث برای هر دو تا مثال داره توضیح میده. از این جهت که عنصر در این دوتا تغییر میکند در حالی از احوالش. چجوری؟ به عروض الحرکت له، به این که عارض میشود حرکت برای اون عنصر. عنصر تغییر میکنه در چی؟ این عنصر مواظب باشید، لازم نیست منظور ماده اولا منظور باشه، ماده اولا ثانیه همه. فی عین او کم او غیر ذلک، در عین تغییر میکنه، مثلا عین تغییر میکنه، یا در وضع تغییر میکنه، مثلا اون موم تبدیل میشه به آدمک، این در وضعش مثلا تغییر کرده. توجه کردید؟ در وضعش، در مثلا حجمش تغییراتی، حجم به معنای اون شکل اونها، در شکلش تغییراتی حاصل شده. یا در کم، مثلا اون بچه تبدیل به مثلا در کم میشه افزوده میشه. او غیر ذلک، او به نقصانی، یعنی به نقصان اون حال، حالی از احوالش داره کم میشه. مثل مال الابیض الی الاسود، خیلی اینجا حرف وجود داره، حرکت قهقرایی میشه نمیشه، کار به اونا نداریم، همین ظاهر رو نگاه میکنیم. میگه مثل اون چرا که برای ابیض است به طرف اسود، بیازش یواش یواش کم میشه، اون حالش که اون بیازیت باشه، ابیض حالش چیه؟ بیاز. این بیاز یواش یواش داره چی میشه؟ کم میشه. مثلا ابیض که میگه مثلا یه جسمی که مثلا آدمی که سفیده، چوبی که سفیده، مثلا یه چیزی که سفیده، ابیض که بیازش داره کم میشه و سیاهیش داره زیاد میشه، مثل قلب آدم ها تا اینجوری. و اما ان یکون مع تغیر فی جوهره و ذاته. بعضی ها مثلا شروع میگم این که محاسن مثلا سیاهه، میگم مهم قلبه که سفیده. توجه کردید؟ اونا برمیگردن میگن نه، از ظاهر و عنوان الباطن. شوخی میخوام بکنم، میگن از ظاهر و عنوان الباطن، محاسن که سیاهه، منم میگه قلبم سیاهه. خیلی خوب. او به نقصانی مثل مال الابیض الی الاسود، و اما یکون مع تغیر فی جوهره، یا اینکه نه، این و اما یکون مع تغیر فی جوهره چی شد؟ این که با تغییر همراهه، یکیش این بود که تغییر در حالی از احواله، یکی این که تغییر در جوهره. الان اون لنگه اونورش ها، توجه کنید، اگه علامتهای انگلیسی و اینا گذاشته باشید الان براتون واضحه. توجه کردید؟ و اما یکون مع تغییر فی جوهره، آره، یعنی اون شمعه ای که الان شما در نظر بگیرید، مومی که در نظر بگیرید، در توجه کردید، الان تبدیل شد به شکل آدمک، قبلا نداشت، الان شکل آدمک داره. درسته، ریزیکاری ها بخواییم وارد بشیم، اینقدر باید اینجا حرف بزنیم که تو تمام این قسمت ها توجه کرد. میگه که نگاه بکنید، این شکل آدمک رو نداشت، الان شکل آدمک پیدا کرد، پس این شد زیادت یک شکل. اینجوری بعد هم حرفتون درست. و اما یکون مع تغیر فی جوهره و ذاته، یا اینکه نه، تغییر این قابلیت به همراه یک تغییری در جوهر و ذاتش. حالا این تغییری در جوهر و ذات یا به نقصان یا به زیادت. اما به نقصان کمال الخشب الی السریر، یا داره چیزی کم میشه، مثلا چجوری؟ فانه ينقص بالنهت شيء من اشکال کردن همینا رو از جواب اینا من نیازی نیست الان کار فی جوهره اینا رو اضافه کنیم. ما فانه ينقص بنهت شیء من جوهره، یعنی با این تراشیدن چیزی از جوهرش کم میشه. چون اشکال رو این که کم شدن در جوهرش که نیستش که، درازی که این داره اندازش کم میشه، شکلش تغییر میکنه. حالا اینا نمیخواد الان خیلی اشکال بگیریم، یعنی فقط میخوام اون فضاشو در بیاریم. او به زیاده، یا اینکه نه، اینجا داره زیادتی در جوهرش اتفاق میفته که این مثال بد نبوده. کمال المنی الی الحیوان، که حالت مثلا نباتی داره تبدیل به حیوان مثلا میشه. اینجا الان داره جوهرش داره اضافه میشه، کمال المنی الی الحیوان، حیث یزید علیه کمالات جوهریه حتی یبلغ الی درجه الحیوانیه. از اینجا که زیاد میشود بر او کمالات جوهریه تا اینکه به درجه حیوانیت میرسه. و این حیوانیت بالاست، اینقدر پایین هم نیستش، اینقدر میگوییم حیوانیت را درجه کردید تا به درجه حیوانیت میرسه. و این کانم ما انسلاخات سوریه، اصلا کاملا فضا مشاییه، گرچه با انسلاخات یعنی کون و فسادیه، این صورت قبلی رفته و صورت بعدی اومده، تو فضای لفظ بعد از لفظ لفظ بود بگیم آخر اینو درست نکردیم، لفظ بعد از لفظ نیست، اینجوریه لفظ چون یه بار اینا رو تفکیک کردیم یه قاطی میکنیم کدوم در کدوم بود باشه. من انسلاخات سوریه. و اما ثانی، اما ثانی به کجا برمیگرده؟ اما ثانی به شرکت غیرهی، به اونجا برمیگرده. اون به وحدانیتی تمام شده، الان میرسه به دومی. خب این دومی هم یا به همراه استحاله و تغییره یا به همراه استحاله و تغییر نیستش. و اما ثانی یعنی نگاه بکنید، اگر این تغییر حاصل نشه قابل اون شکل بعدی نیست، قابل اون حالت بعدی نیست، حتما باید تغییر حاصل بشه تا اون صورت بعدی حاصل بشه. مثلا فرض کنید مثلا اگر میخواد یک حیوانی اینجا شکل بگیره، باید تغییرهایی در اون قابل صورت بگیره تا به اینجا برسه، بدون تغییر نمیتونه قابلش بشه. آره یعنی این قابلیت اگر میخواد فعلیت پیدا بکنه، یعنی همونجا خشک اگه وایسته قابل این صورته، میگیم نه حتما باید این تغییر و تحول هم درش بشه، افزوده بشه، لحاظ بشه، یا اون نقصان درش لحاظ بشه تا اون صورت درش بیاد. توجه کنید، یعنی قابلیتش کی بالفعل میشه؟ اون که شما میداره جوهر 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 هم میگن، اونشون میگن ماده اولا حامل همه چیزها هست. توجه کنید. و اما ثانی فاما ما استحالت ما مثل الحلیلج الی المعجون. دومی یا با استحاله است، مثل چی؟ حلیلج، بعضی داره اهلیلج هم داره، حلیلج اهلیلج، همه اینا معرب حلیله است. حلیله چیه؟ حلیله میگن یه دانه های سیاه یا زرده که در معجون ها به کار میبرن. حالا چیه؟ شما باید دنبالش بگردید چیه. مثل الحلیله، اینه که دیگه داروسازی و طب سنت اینا کار میکنن، اینا باید بلد باشن. هستش، ما خیلی بی سوادیم در این فضا، به حلیله میدونم ما اطلاع نداریم. اولا یعنی به همراه استحاله نیستش. مثل چی؟ مثل الخشب و الحجاره الی البیت. مثلا فرض کنید که شما میخواید ساختمون بسازی، میگیم این اولا اینجا نگاه کنید مع شرکت غیره، خود خشب به تنهایی خانه نمیسازه. توجه کردید؟ خشب، حجاره، خود چوب نمیشه، چوب، سنگ، گل، اینا همه باید باشن تا چی بسازه؟ تا قابلیت ساخته شدن مثلا ساختمون انجام بشه. حالا الان با خود چوب هم مثلا ساختمون میسازن. حالا فرضش اینه که نسبت به اونایی رو که با این چند چیز مختلف ساخته شده، مثل الخشب و الحجاره للبیت. و من هذا الجنس الاحاد للعدد، از همین جنس اخیر که با مشارکت غیره و بدون تغییر حاصل میشه. آحاد تغییر نمی کنن، کنار هم دیگه که میان عدد رو درست میکنن، دو سه و اینا درست میشه. این تو اینجا بحث بعدی رو، این بحث بعدی خب بحث خوبیه. ایشون میگه عنصر و ماده دو حالت داره، یا عنصر و ماده کل اشیاست، کل اشیا در اون جایی که قابلیتش باشه دیگه، یا نمیگیم مثلا نمی اشیا تا عقول و مفارقات اونا پیش نمیریم، یا قابل کل اشیا هسته یا قابل بعضه. اگه قابل کل باشه عنصر نخستینه، عنصر اوله، ماده اولاست، هیولای نخستینه. اما اگر که یعنی قابلیتش تخصیص نخورده، ولی اگه قابلیتش تخصیص خورده باشه، یعنی الان قابل چیه؟ الان که نگاه میکنی با توجه به این صور و ویژگی که داره، قابل این دو سه چیزه، قابل این یک چیزه، قابل این ده چیزه، اینجا میشه ماده ثانیه. و حالا یک داره وسیع اینجا پیدا میشه. ثم العنصر اما عنصر للکل، یا عنصر کل، کل موضع باشه ما عنصر کل، این قابل کلی هرچی که قابل قابلیت باشه. توجه کردید؟ کل هیول الاولا، مثل هیولای اولا، نباید بگه کل هیول الاولا، فهوال هیول الاولا، توجه کرده؟ یا عنصر کلی که هیولای اولاست. و اما عنصر لعدت امورن، یا عده امور از یک بگیرید تا دو سه چهار، و میدونید که هرچی خاص‌تر بشه کمتر میشه ها، توجه کردید؟ هرچی به اون عام باشه بیشتر، مثلا اول مثلا قابل کل، بعد قابل مثلا 100 هزار چیزه، بعد قابل 10 هزار چیزه، بعد قابل 5 هزار چیزه، بعد قابل 100 تا چیزه، بعد قابل 10 چیزه، اینجوری یه چیز مواظب باشیم. این منظور قابلیت نزدیکه، ولی قابلیت دور باز برمیگردیم به لازم اون جوهرش که هم هیولا ویلاس، اون به حساب ما نمیاد ها. ما مرادمون ماده ثانیه است. آره قابل یک چیز باشه که دیگه تمام میشه، توجه کردید؟ این ممکنه به این فضا هم دست پیدا بکنه که قابل یه، مثلا فرض در یه شرایطی میگیم فقط انسان ازش در میاد، دیگه نمیشه مثلا گاو و الاغ و امثال این چیزها ازش چی درست نمیشه، گرچه میشه ها، ولی در اصل به لحاظ ظاهر نمیشه، این فقط انسان میشه. آره دور نزدیک این باید توجه داشت. ببینید این که شما میگید دور و نزدیک، اون باز برمیگرده به لحاظ اون جوهره هیولای اولا که دوشه رو در ادام میگه. و اما عنصر لعدت امور مثل الاسیر للخل والخمر و دبس، توجه کردید؟ این خب خیلی آشنا هستن بعضی از افراد که خیلی مثل فرض این که آب انگور یا هر چیز دیگر که هم میتونه ترشی بشه، هم میتونه شراب بشه، هم میتونه چی بشه؟ شیره بشه، همه اینا رو داره. و قد قلنا من قبل، بعد برمیگرده میگه اون عنصر اول هیولای نخستین، اون هیچ نوع فعلیتی نداره، قوه محضه. اینا رو دوستان میدونن. و قد قلنا من قبل ان العنصر الاول یجب ان لا یکون فیه جهت سوری، هیچ جهت سوریه فعلیه نباید توش باشه، بل یکون فی ذاتی قوه محضه، بلکه در ذات خودش قوه محضه و فاقه صرف، فقر صرفه، ولی موضع باشه قوه و قابلیت صورت و فعلیتشه، عدم نیستش. از این فلیس لعهدن، این رو داخل زودتر منتظر این بودید ها، از این فلیس لعهدن ان یقول، این پاورقی میره تا میرسه به سطر نهم، آخر سطر نهم که داره فجهت و کون العنصر عنصرن، درسته؟ وسط صفحه، اون رو جدا، اصلا خودش مطلب جداست ها، این رو داخل پاورقی میبریم، یه اشکال و جواب هستش، اون رو کنار میذاریم. بعد ایشون این نکته میفرماد که آقا اساسا عنصریت عنصر به همون ماده اولاشه، حتی در مثلا عنصر ثانی، یعنی ماده ثانی که ما نگاه میکنیم، اگر میبینید قابلیت پذیرش صورت یا صوری رو داره، باز به لحاظ قرار داشتن ماده نخستین در او هستش که این وضعیت رو داره. فجهت کون العنصر عنصرن سواء کان فی درجه الاولا من غیر تخصص او فی درجه ثانیه بسبب انضمام ما یخصه و اعتباره ماهو، لیس این لیس خبر فجهته، لیس الا العنصر الاول. جهت این که این عنصر عنصر باشه، یعنی قابل اشیا باشه، چه این که در درجه اولا باشه، اونجایی که هیچ تخصصی مطرح نیست، یعنی همون هیولای نخستین، او فی درجه ثانیه در درجه دوم باشه به سبب انضمام اون چیزی که تخصصش میزنه، قابلیتش رو جهت میده، به سبب انضمام مایخصوه و اعتباری، و اعتباری حتی به این انضمامه، و اعتبار اون مایخصوه به همراه اون در واقع عنصر به اعتباری معهو. حالا جهت عنصریت عنصر برمیگرده به اون عنصر اول، لیس الا العنصر الاول، این هیولای نخستینه که قابلیت ایجاد میکنه، الا العنصر الاول الذی هو بذاته منبع النقص والقصور، منبع نقص و قصور است، منبع نقص و قصوری که درش قابلیت پذیرش ایجاد میکنه، نگید عدم، راجع کرد منبع نقص و قصور هستش. بعد این باعث شده که یک تشبیهشون، یه بیانیشون داشته باشه، میگه از اون چنانچه مبدع اول منبع چیه؟ فعلیت هاست، بی نهایت فعلیت در او هستش و هرچه فعلیت هستش از اوست، حتی فعلیت هیولای اولا از اون جهت که هیولای اولا هست هم از او سر میزنه، توجه کردید؟ اینجاها جالب بود که ایشون چی مطرح میگه؟ قوه های قابلی فاعلی مطرح میگه، اینو خیلی جالب بود اینجا. حالا در صورت ایشون فضایی که داره چی میگه؟ میگه نظام هستی دارای دو تا حاشیه است، یه حاشیه فعلیت محض، یک حاشیه چیه؟ قوه محض، که این رو بارا علامه در همون بدایه نهایی استفاده کرده که نظام تشکیکی خودش میگه دو تا حاشیه من باید داشته باشم، یه حاشیه قوه محض، یه حاشیه چی؟ فعلیت محض. این بعد یه چیزی هم ما قبلا ها مطرح می‌کردیم، بوش اینجاها میاد، توجه کردید؟ که سیستم فعلیت و قابلیت در نظام تشکیک تو فضای تشکیک مطرحه. البته به نظرم ایشون هم نمیخواد اون رو مطرح کنه، ولی تو اون بستر قابل استفاده است. ایشون میگه چی؟ کما ان الوجود الحقیقی القیومی به ذاتی منبع الکمال والفیض والجود، چنانچه وجود حقیقی قیومی ذاتن منبع کمال و فیض و جود هستش. این اینجوریه، اون حاشیه اونور چجوریه؟ ذاتن منبع نقص و قصوره، اینور ذاتن اینجوریه. موضوع باشون این وقتی ایجاد چیز نکنه، اون ذاتن منبع نقص و قصوره، کل این فعلیتش از کیه؟ از حق سبحانه و تعالی هست. این رو مراقب باشه که اون از جنبه دیگه نگاش کردیم، از جنبه فعلیت نگاه. حالا فکل ما، اون فتماهنه رو بل کنید، فا بیارید اینجا، فکل ما کلو، فکل ما غرب الی المبدا الحق، اینجا اینجور جا باید کل از ما جدا باشه ها، توجه کردید؟ نه کمانه هست. فکل ما غرب من الی المبدا الحق یکونو اشد سوریتا و اتم کمالا و فعلیتا، هر چرا که نزدیک به مبدا حق باشه، این نزدیک به فعلیت محض باشه، خب سوریت شدید، خب سوریت شدید این عبارت یعنی چی میخواد بگه؟ یک کم قوه توش هست، توجه کرده؟ این خیلی اگر دنبال شدن بگه، ولی اینجور نیست دار، نمیخواد اینجوری بگن صدر، نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه یه ذره نقص توشه، توجه کرده؟ اگه منظورش یک ذره همون حالت قوه، خیلی جالب میشه، من خیلی استقبال میکنم ازش، توجه کرده؟ شاید برخی از بیانات عرفانی این فضا باشه، ولی الان صدر به قرینه عبارتهای دیگه که مسلمه اینو نمیخواد بگه. بله، دو من گوشش نوشتم که اون بحثی که داشتیم که حالت مادیت تشکیکیه، حالا چون که برده تا کجا؟ اگه بحث به ظاهر برده تا عقل اولم مطرح کرده. اگه این رو بگیم یک بحث تجدد امثال که عرفا دارن که میرون توجه دارید من کجا رو میخوام حل کنم؟ تجدد امثال که دارن که کل ماسوا در حال تجدده، این میتونه اون رو این بیان فلسفی میتونه اون رو تصحیح کنه، ولی ما میدونیم صدر این منظورش نیست، به خاطر این که اونا رو حریم ربوبی میدونه، غیر قابل تغییر و تحول میدونه، تغییر و تحول فقط در عالم ماده میاره، توجه کردید؟ این عبارت اگر اونا نبود ما از ظاهر قشنگ استفاده میکردیم. تو فضای بستر مادی در ادامه بازی چیز داره یه همین کار رو میکنه، ولی عبارت ظاهرش یه عبارت ظاهرش محتواش ساختارش اینجوری باید باشه. وقتی میگه اون بی نهایت فعلیته، خب یعنی چی؟ یعنی بعدش یه ذره قوه توشه دیگه. خب این که ایشون نمیخواد بگه یه ذره قوه توشه. و اتم کمالا و فعلیتا و کل ما بعد، اینجا خوب کار کرده که جدا کرده، و کل ما بعد منها یکونو از اف فعلیتا و انقص کمالا و اوفر نقصانا و قوتا، و هر چیزی که دور میشه فعلیتش ضعیفتر میشه، نقصانش کمالش ناقصتره، ولی کن از اون طرف نقصان و قوهش، کلمه این قوه آورده، نقصان که تنها می آورده، نقصان و قوهش چی میشه؟ فراوانتر میشه. فالحیول الاول التي في الحاشیه، کلمه حاشیه نگاه کنه، اون که علامه هم استفاده میکنه، في الحاشیه الاخرى للوجود، پس حیولای اولایی که حاشیه دیگری برای وجود استش، به عکس ذلک، برعکس، یعنی اونجا چی؟ فعلیت در نهایت ضعفه، که یکم اونورتر بریم میافتی تو عدم. آدم این حرفا رو میزنه، میبینه اینا نباید آدم گول به آدم فکر کنه یه آدم میفته تو آدم مثلا اونجا تو اینا اینجوری نیست ها، توجه کردی؟ یعنی صحنه وجود ایناست، توجه، اینجوریه، از اینجا شروع میشه. حتی این کلمات هم چقدر کلمات درگیر است این ما باهاشون، مثلا از اینجا شروع میشه. خب بس قبلش چی شده؟ مثلا تو ادبیات دینی هم اینجوریه، نباید مثلا تو ادبیات دینی که داره معارف رو تبیین میکنه، خب مواظب باشیم به کاستی‌های زبان توجه داشته باشیم، مثلا زمان میگه زمان گذشته و زمان گذشته موضوع رو چیکار بکنه؟ بنده خدا خود خدا خدا متعال تو قرآن هم اینجوریه، توجه کردین؟ میخواد حرف بزنه برای بندگانش، اونا اینجوری میفهمن. زبان همیشه گیرایی داره، باید پالای صورت بگیره. ما این بحث تعویل، بحث بتون آیات و روایات، این همین در واقع بیانی رو که از دستگاهی از زمانه داره، پالایش زبان عرفیه. اصلا تعویل رو برای چی خداوند را انداخته؟ این مسئله بتون رو برای چی را انداخته؟ میخواد آقا از همین زبان عرفی برای الغای معارف استفاده کنه. میبینه این گیر داره، چی مطرح میکنه؟ تعویل رو مطرح میکنه، بتون رو مطرح میکنه. بحث تعویل و بطون و چیزایی از این دست، این در واقع پالایش زبان عمومی است برای الغاء معارف بسیار عالی. که ما برای مثلا ادبیات، برای بحث فقهی چندان به این پالایش نیاز نداریم، گرچه این مقدار میخواد یه فضای قانونی است که باید توجه بشه، منتها چون فضای قانونی در خود عرف عمومی شکل گرفته، در زبان عمومی شکل گرفته، راحت استفاده میشه. ولی وقتی میخواد معارف القا بشه، این زبان از همین زبان هم میخواد استفاده کنه، اینجا باید پالایشش کنه، پیراستهش کنه، باید یه خورده کار باش بکنه. چجوری باش کار میکنه؟ با نظریه بطون و تحویل باش کار میکنه. بلن نیست، قطعا نیست، تو عالم عقول نیست. حالا مثال رو کار ندارم، چون بحث تو عالم عقول و مفارقات اینها نیستش، فقط به قرینه اون خیلی قرینه از همه جا همینه، توجه کردید؟ همه جا همینه. چون یه عبارت بعدی هم داره که میگه صرف نقصان، میرسیم در فصل 19 میرسیم، میگه اگر اشتباه نکنم اینجا ظاهرن دیده باشم، اونجا میگه صرف نقصان اون نقش قابلیت رو بازی نمیکنه، نقصان قابل تدارک. ببینید چیکار کرده، چه قیود اضافه کرده. نمیدونم جلد 7 من داشتم میدیدم در کنارش، یا این جلد، اگه این جلد باشه میرسیم در فصل 19. آره یعنی یک بخش از قابلیت اینه، ولی قابلیتی که ما درش هستیم یه چیز دیگه میخواد، قابل تدارک میخواد. ظاهر این عبارت ها چی رو میرسونه؟ شکل گیری قوه و قابلیت از بعد از خدا. این رو واقعا جدی بگیریم، خیلی لوازم داره، خیلی تبعات داره، که اصلا شبیه میشه به اون چیزی که ما تو اونجا احتیاط میگردیم. فقط کجا رو میآوردیم؟ حالا مثال و یه خورده تو این فضا میآوردیم دیگه، درست میگفتیم، برای اینکه تجدد چیز حرکت تکامل برزخی و اینا رو بتونیم درست بکنیم. کلمات اینا این فضا رو میرسون که حالا مثال یه خورده توش تغییر تحول هست، مثلا اونجور توضیح میدیم که برای نظام تشکیک قابل تبیینه. الان این کجا برده؟ تا خود عقول برده. دیگه این کار رو بکنیم، خب اگه ایشون این رو ادامه میده خیلی کارا میتونست باش بکنه. لازمه چی میدونه؟ اگه لازمه خود ذات بدونه، حریم ذات بدونه، دیگه این بحثا پیش نمیاد. درسته؟ این چی میخواد بگید اینجا؟ نه خب قطعا کل نزدیک به مبدا اول که میگه منظورش چیه؟ این نمیخواد الان مثال رو بگه، الان ماده رو بگه. خود یعنی شما میخواد بگی یعنی برای عقول نمیخواد نقصی قائل بشه؟ نه نمیتونه. نه این باشه، یعنی من عالم رو از پایین‌تر شروع، از پایین‌تر این از ماده میخواد شروع کنه، که اصلا منو نداره، اصلا من چون نظام تشکیکی رو تو اونجا پیاده نمیکنه ایشون. اینو مثلا میخواد بگه فلک الافلاک قوی تره از جهت مادی، این کمی سخت میشه. اصلا ایشون در این فضای آقا از خدا که دور شدید یه مقدار قوه همراشه، یه مقدار قوه همراشه، یه مقدار نقص اگه میگفتید اشکال نداشت، ایشون گفت یه مقدار قوه و ماده همراشه، یه کمی فضا تغییر میکنه. میفرماد که و کل ما بعد منه یکونو از اخ فعلیتن و انقص کمالن و آخر نقصانن و قوتن. ما این دیگه عرفت الله به فسق العزائم دیگه، اصلا برای ما چقدر باید خدا را از این را بشناسیم نمیدونم، چون من امروز میخواستم اینو تا کجا بخونم تا یه صفحه از فصل 19 میخواد، چون همه بحث ساده داشته درجه گردیم نمیدونم چه اینجوری میشه. میفرماد که فالحیور الولا علتی فلاشت الاخرى للوجود بعکس ذالک و لذالک یعبر عنها، تعبیر میشود از حیولای اولا که در حاشیه اینوری فرو افتاده، فر رموزات نبویه و الاشارات ناموسیه شرعیه بالهاویه و الظلمه و الخلا و الفضا و اسفل سافلین الى غیر ذالک. یه کمی بحث توی برخی از اینا ممکنه باشه، و اسفل سافلین الى غیر ذالک من مایوشی رو الى خصت ها و عدمیت ها، که اشاره داره به اون ضعف وجودیش. اینا خود صدر اون حاویه رو که اینجوری معنا کرده خیلی از جا اینجوری معنا نمی کنه. حالا در اصل اینجا به این سبکی مطرح کرده. باشه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. دست ضعف و اینها اون موضوع به حرکتش معقول ثانی میدونه تو فضای ردبندی وجودات. آخرین وجود هیولاست، وجودات رو خودشون اونجا بحث حرکت، بله اعراض، نه نه ممکنه نمیدونه وجود خود اعراض رو هم میگیره. خدا اصلا این جای پیگیری هست، یعنی ما یه جوهری داریم که عرض از عرض هم ضعیف‌تره. یه جوهری که از عرض هم ضعیف‌تره.
جا مستدن بگو که لوازم رو دستی کرده بود
دید که لوازم اعتباری و لوازم حقیقی کرده. اون لوازم اعتباریش شبیه شده به کارهای شعر اشراق، فضای ذهن، فضای ذهن کرده بود و همون استدلال رو هم آورده بود، فضای ذهن هم کرده بود. ولی ما قطعا همون مثالهایی که زده قطعا اینجور نیست که کاملا اعتباری محض باش تلقی بکنه، یک آره واقعیت خارجی برای خارج.
متن سارم مال نواس مشرقیه بوده،
یعنی کل متن
این همون حتی آخرش نه آخرش
خیلی مهمه اگه مال مباحث هم باشه،
یعنی خودش از کجا آورده
مثلا شیخ اشراق هم این پس باید یک رسونه قبل باشه چون شیخ اشراق هم همین سبکی حرف زده، میتونم داره همین سبکی برای تو بسایر آدم باید نگاه کنه تو بسایر یا توی مثلا تحصیل بهمنیار، تو بهمنیار اینها احتمال داره که آدم بگرده
بگم این همون متن چیزو گرفته، یعنی آرام اواخرش فرق متفاوته، ولی اون که لوازم رو دست کردن
نه دست کردن اون استدلال هم داره که چیزی در خارج تکرار بشه این اعتباریه
بکنم داشت بله جا اون آخرش که بیان خود صدر است نداره، اون که آخر بود که مثلا نفس مطرح میکنه.
خب این مهمه که مثلا جناب
ما خودتو یه بار آدرس دادی، من شک کردم که
نه اون مباحث که من گرفت تأثیر داد مباحث شده را لن و نبود اینجا من آدرس چیز ننوشتم.
اینجا آدرس آخر چیز نجا اینجا آدرس مال بعدیه،
مال بعدیه
از همون چیزه
مال بعدی. ولی شما میگی اینجا از اینجا تا کجا؟
بله یادم نیست همه دقیقا، ولی میدونم فقط به جز اون تیکه آخرش که تحلیل خود صدراست که بحث نفس میشه گفته
از اینجا حاصلتان مثلا بله. از دوای غیر اعتباری فعل نفس مثل قدرت
اینا هم فکر کنم هست، ولی اونجا که میگه
من عرف ذات او لاکن اکثر الناس
التفات و نمیدونم
فلان اینا رو اینجا صدرات اینا رو دیم ولی اینا مال مباحث مشرقی است. ولی مباحث مشرقی است کجا این رو در آورده؟
من دیگه هر چی گشتم پیدا نکردم که اصلا چیزی قبل ترش باشه.
بعد آدم مثلا بگه که این مباحث مشرقی،
یعنی فخرم اینجوری حرف بزنه یه خورده چیزه
رازی اینجوری حرف بزنه
این مثلا نشون میده که شیخ اشراق فخر یه ریشه مثلا مشترک تو این بحث
من اشتباه میگم که تو بسایر هم تو همین چیزا هستش نیست مگه تو
بسایر بخش فلسفیش دست ما نیست
احتمال داره اینا متاثر از سلام باشم بچون شیخ اشراق هم خیلی بهش نگاه میکنه این اعتباریت مال ابن سلام زیاد داره
بله
مثلا اصلا وجود اعتباری
اعتباریت حتی تو کار چیز هم دیدیم اینو بعد با آجاقا هم گفتیم مقالش هم تو کار خود یه خیام هست اصلا رسمان همین بیان رو آورده که وجود
این ذهنی سر
بله بله همین استدلال شیخ اشراق همین که اگه اعتباری باشه تصرف
خیام قبلشه یا بعدشه
بین ابن سینا و شیخ اشراق
بین
بله.
یعنی که هنه یه بحثی خیلی رائج شده بود یا
اون بحث بوده مثلا من نمیدونم نسبتش با
یک فضای جدی خودشون هم میگه مثلا شیخ اشراق میگه کما سلمون خب جناب موسی از آن بنابرا زده بود به بهمنیار چند جای عبارت داره که اعتباریت رو برای شیخ اشراق معنا میکنه میگه چنانچه خود اینا گفتن چرا فقط میگید که من دارم میگم دو تا عبارت داره چون میگه که عید بودیم اینجا عبارت رو میدیدم مثلا کما سلمو کما یسلمو ها
یعنی من یه بحثی قبلش بوده
که اصلا میگه که چرا مشروم همین حرف رو میزنن اینا رو اعتباری میدونن به خود ابن سینا نمیدونه برای احتمال در همون خیام هم تو همین فضا هست باشه مثلا فرسونی که ابن سلام که بعد از
ابن سلام قبل از شیخ اشراق بعد از
شیخ ابن سلام مثلا این حرف رو داره میزنه مثلا فرسونی که بهمنیار داره این حرف رو میزنه یعنی چون سیغه جمع به کار میبره خب ها جوا این رو آورده ما حالا میگیم بهمنیار مثلا بذارم فقط بهمنیار یعنی یک فضایی هستش که همین آیون دارن هی تکرار میکنن
مثلا یه رساله ای دارن من یک خبرتون بیارم رساله دارن در وجود همین خیام خیلی بحثاش این بحث شیخ اشراق شیخ همینه اون بحثی داره که مثلا میگه صفات دو دست هستن شیخ اشراق
اینه مثل متن هم همینجور
فکر میکنم دو دستش مثل همون چیز باشه ولی وقت براتون بیارم